گذاری ناگزیر بانک مرکزی رو ترک نمی‌کرد. و مواردی که حالا اگر بخواید اشاره بکنیم، یعنی ما نگاه بکنیم در کشور ما، آقای دکتر اشاره کردن مسئله تبدیل ارز، ما مواردی داریم که ترازنامه بانک مرکزی دستخوش تغییراتی میشه که این تغییرات برای اقتصاد ملی ما بسیار خسرانباره. یعنی تورمی که امروز ما داریم دوچارش هستیم ناشی از این ابداعاتی است که دولت داره از طریق بانک مرکزی سر مردم میاره بدون تعارف. یعنی اگر قائل به صحبت های فریدمن باشیم، تورم در تمام زمانها یه پدیده پولیه. تو ایران هم چیز جدا نیست های دکتر احمدی، چطور دولتی که حاضر نیست انضباط مالی داشته باشه، من نکته اول میخوام بگم، دولتی که حاضر نیست انضباط مالی داشته باشه، اولین جایی که حاضر دست تو جیبش بکنه دست تو جیب خزانه بانک مرکزی، یعنی دست در جیب مردم کردن به عبارتیش. چطور هزینه عرض کنم گشاده دستی دولت، مخارج اضافی، حاضر نیست انضباط مالی داشته باشه، کی باید بده؟ مردم از طریق تورم.
بله، ممنون از شما جناب دکتر زنگنه. آقای دکتر مظاهری گرامی، آقای دکتر مظاهری فکر کنم ارتباطمون قطع شده با آقای دکتر مظاهری، حالا دوستان تلاش می‌کنن دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن. آقای دکتر خسروی عزیز، ما در مورد ساختارها صحبت کردیم و به نظر میاد ساختارهای ما یک مقدار به خصوص در خارج از بانک مرکزی دچار آشفتگی هست که این آشفتگی اجازه نمیده که دولت دستش رو از بانک مرکزی بیرون بکشه و استقلال لازم رو به بانک مرکزی بده. همین که ما داریم میگیم در کسری بودجه نیاز داریم به بانک مرکزی، در تبدیل ارز نیاز داریم به بانک مرکزی و مسائلی از این دست، اصلا هدف از استقلال بانک مرکزی همین هست که ما در واقع بیایم این اتفاقات خارج از بانک مرکزی رو، سیاست‌های پولی رو جدا بکنیم از اتفاقاتی که قرار هست در داخل بانک مرکزی رخ بده. ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر مظاهری. باز چند کلمه با آقای دکتر مظاهری همراه میشیم، بعد نظر از آقای رو در این رابطه میشنویم. آقای دکتر مظاهری، من سوالم از حضرت عالی این است که آقا بحث طرح جدید بانکداری هم در مجلس داره مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیره. به نظر میاد در این طرح جدید هم اتفاق تازه‌ای برای استقبال بانک مرکزی رخ نخواهد داد. ایرادات زیادی به اون گرفته میشه. شاید جایگاه رئیس کل بانک مرکزی رو خیلی پرقدرت‌تر دیدند، ولی باز هم خیلی‌ها معتقد هستند که استقلال رو به بانک مرکزی نخواهد داد. شما هم قطعاً این طرح رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادید. نظرتون به چه صورتی است؟
بله، این طرحی که البته من دیدم، چون چندی بار تغییر کرده اون آخرین.
بله، آخرین طرح
من دیدم که دوستان تهیه کردن، واقعاً اینه که در یک کلمه اگه بخوام بگم، هیچ تحولی تو سیستم بانکی ایجاد نمی‌کنه. نظام بانکی از جهت عملیات بانکی ما همون ضعفا و ایرادایی که الان داره در این طرح حفظ شده، هیچ اصلاحی براش انجام نشده. یک خطایی در این طرح اتفاق افتاده که بانک ها رو مکلف کردن که اون بانک هایی که بهتر فعالیت میکنن و احتمالا سود و منافع بیشتری گیر میارن، اضافه سودی که به دست میارن که باید بدن به سپرده گذاراشون مواله محکلینشون، اینها بانک مرکزی بگیره توی صندوق نگه داره، اون بانک هایی که نمیتونن خوب کار کنن به اونها سوبسید بده، که این باید اشکالات اقتصادی
از منظر استقلال بانک مرکزی به چه صورتی است؟
عرض کنم. در مورد عملیات بانکی این ایراد اساسی وجود داره. در مورد بانک مرکزی هم دو تا اتفاق توش افتاده. یکی این که خود رئیس بانک مرکزی رو به لحاظ انتصابش خلاصه رابطهش رو با رئیس جمهور قطع کرده، که در حالی که استقلال بانک مرکزی به این معنی نیست که هیچ رابطه‌ای با رئیس جمهور نداشته باشه. همه جای دنیا بانک مرکزی رئیسش با همه استقلال رأی که داره برای اجرای کار کارشناسی، بالاخره یکی از ستا عنصر اساسی سیاست‌گذار مملکت و اقتصادی مملکت و رابطش با رئیس‌جمهور هست. رئیس‌جمهور اینو نصب میکنه. البته اینطور نیست که اگه یه حرفی زد و گوش نکرد که خودش بدون ارزش کنه، اینش خوبه. اما در مورد انتصاب رئیس مرکزی یک شخصیتی شده که کاملا رو هوا هستش، هیچ تکلیفی نشده. از نظر ابزارهای کاری هم به جای اینکه به رئیس مرکزی اجازه بده که سیاست‌گذاری اقتصادی و پولی رو انجام بده، این رو کشونده به این که نرخ سود بانک‌ها رو تعیین بکنه که اصلا نرخ سود و نرخ بازدهی معاملات در داخل اقتصاد در بازار سرمایه و با نرخ بازدهی سرمایه چیزی نیست که بانک مرکزی رو تعیین کنه، اون نظام اقتصادی خودش تعیین میکنه. بانک مرکزی باید به تعادل برسونه. به لحاظ ارزی هم که موضوع مسکوته اصلا، به لحاظ ارزی سیستم نظام ارزی در اون طرح جدید مسکوته، انگار که در این مورد مثلا باش مشکلی ندادیم یا اصلا بحث ارز و بانک مرکزی مربوط نیست، در حالی که سیاست‌گذار ارزی بانک مرکزیه و بایستی که بتونه این سیاست‌ها رو اعمال بکنه. این طرحی که تایید شده به نظر من به عنوان یک نظر کارشناسی میگم که هیچ دردی از سیستم بانکی دوا نمی‌کنه. اتفاق بدی که میفته اینه که وقتی این طرح تصویب بشه، چون الان همه منتظرن که این طرح نظام بانکی تصویب بشه و به ثمر برسه، اون تشنگی و آتشی که امروز برای اصلاح سیستم بانکی وجود داره فروکش میکنه. با این طرح هم هیچ اتفاقی نمیفته و مردم و مسئولین مملکت و فعالین اقتصادی از اصلاح نظام بانکی ناامید میشن. تا یه دو سه سالی هم حداقل نمیشه اسم اصلاح مجدد اینا رو. من توصیه‌ام اینه که حالا اگر از این بلندگو مطلب به گوش بعضی از مسئولین برسه، واقعا قبل از این که به طور شتاب زده مطالعه نشده و بدون ملاحظه تر رو در مجلس سخن تصریب کنن و مثلا بگن که تصریب شد، جلوشو بگیرن، یک جلسه حتما هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصاد مجلس باشه و حرفای کارشناسی بانک مرکزی رو و تجربیات دیگر دنیا رو در مورد مسائل پولی در نظر بگیرن. به جد جلوی این رو باید گرفت. این خطرناکه. اصلا این کاری که الان تهیه شده، من در حد هشدار برای اعلام خطر برای این طرح میتونم اعلام بکنم
که هیچ کمکی نمیکنه، نه به استقلال بانک مرکزی، نه به عملیات بانکی. در واقع به چالش های اساسی که ما بانک های ما باش روبرو بودن عملا پاسخ درست و صحیحی داده نشده و خیلی هم مخالف هستن و همه هم
پاسخ نادرسته.
بله بله،
پاسخ درستی داده نشده.
حالا امیدواریم که بیشتر مورد کار کارشناسی و ارزیابی قرار بگیره و نتیجه‌اش یک نتیجه مثبت باشه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری.
من طراحا و نویسنده های اون طرح کسانی هستند که یه روز پشت باجه بانک مرکزی یا باجه بانک تجاری کار نکردن، یه سری چیزایی تو کتابا خوندن و اومدن نوشتن. من با آشنایی که با ارادتی که به همشون دارم، یه تعداد عناصر اصلیشون توی بانک کار نکردن. خب کسی با کار بانک اصلاح بانک مثل که بالاخره دستش به سیستم بانکی خورده باشه و بدونه، لمس کرده باشه مشکلاتشو، یا به حرف کسانی که این کار کردن گوش کنه. و به نظر میشه که این خطا توش اتفاق افتاده و باید مملکت رو از این خطری که در کمین نظام اقتصادی مملکت نجات داد.
ممنونم از شما جناب دکتر طهماسب به مزایای ریاست سابق بانک مرکزی. بس. روز بر شما خوش. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای دکتر خستوی گرامی در خدمتتون هست. راجب این طرح هم اگر به صحبتی هست، آره، به خصوص در حوزه استقلال بانک مرکزی ممنون میشم.
من
اشاره بفهم.
اگر جناب دکتر پشت خط هستن خدمتشون سلام عرض میکنم و آرزوی بهروزی برشون دارم.
پشت خط نیستم ولی فکرم صدامون رو میشنون.
اجازه بدید که یه جور دیگه نگاه کنیم.
بفهم.
من خودم وقتی که این مسئله مطرح شد که میخوایم در این مورد صحبت کنیم، چون داشتم کار میکردم جدا از همینا، من این لایه دو تا لایه هستش، یه لایه قانون بانک مرکزیه، یکی دیگه قانون بانکداریه. این قانون بانک مرکزی که جدیدن الان هستش در دست ما داریم، از همون تعریف اولیش دوچار اشکاله. یعنی واژگانی که به کار برده شده افاده به معنا نمی کنه. من بعد از 40 سال گدایی حسابرسی بانکی،
این یکی از لایحه هایی بود که منجر شد به لایحه نهایی، یعنی دو تا طرح و یک لایحه که مربوط به بانک مرکزی بود، این سه رو در مجلس ارائه دادن و یک لایحه از زیرش بیرون اومد با عنوان لایحه قانون بانکداری جدید.
من الان خدمتتون هستم. ببینید، در قوانین پولی بانکی 1351 در مورد من تو حساب رسم در این مورد بیشتر تاکید می‌کنم، در مورد حساب ها یک صفحه فقط چیز نوشتش، سال مالیش کیه، چجوری سودش تقسیم می‌کنه. دو مقوله دیگه هم هست که اگه تغییرات فاحش نرخ ارز یا طلا باشه، اگه زیان باشه او را قرضه میده دولت به بانک، و اگر سود باشه باید به حساب بدهی دولت بذاره و بقیهشو واریز کنه به حساب خزانه. و خیلی جالبه که رسیدگی به حسابهای بانک مرکزی توسط هیئت نظاره منتصب از سوی دولته. این یعنی به هیچ، این اصلا ناقض، شاخصترین ناقض استقلال در اصول حسابداریه. من نمیتونم حساب یه جایی رو اول تهیه کنم بعد حساب رسیش کنم. این یعنی شکل کار اینجوریه که من هم قاضیم هم زندانبانم هم پلیسم. اصلا تضاد به اصطلاح وسیع بینشون هستش. پس بنابراین اصلا جایگاهی نداره مسائل حسابداری امروزی در این لایحه جدید، مثل آی فارس، مثل قوانین گلوبال برای گزارشگری مالی، مثل کفایت سرمایه.
بله.
بیشوخی تمام بانکای ما زیر نرخ کفایت سرمایه بالی یک هستن. در جاهای دیگه به محض اینکه کسی وارد این وادی شد همونجا متوقف میشه، نمیتونه سپرده از مردم بگیره. بانک‌ها یک بنگاه‌های خاص هستند دوست عزیز. وارد شدن به این وادی درست مثل اینی که من الان مثلا کارم دست فروشی لباس سرنگی بپوشم برم تو خیابون بگم رئیس من اداره آگاهی نداجا هستم، خب این تقلبه. پس بانکام باید جوری رفتار، چون پول مردم دستشونه، باید دارای مجوز و یک نوع رفتار درست باشن.
و در مورد استقلال بانک مرکزی به چه صورتی؟ خیلی از کارشناسان معتقدن، آقای دکتر خسروی عزیز، که اینها جدا کردن انتصاب رئیس کل بانک مرکزی رو با استقلال بانک مرکزی اشتباه گرفتن. یعنی میگن توی همین قانون طرح لایحه بانکداری جدید در واقع اومدن گفتن بانک رئیس کل به صورتی در واقع انتصاب میشه که ربطی به دولت نداره، بعد رئیس کل رو قدرتش رو خیلی زیاد کردن و این رو اشتباه گرفتن با استقلالی که قراره بانک مرکزی بدن.
درست میفرمایید. نه، این به اصطلاح
این استقلال بانک مرکزی نیست.
این دردی رو دوا نمیکنه. ببینید، ما یه خورده اشکالاتی در کل ساختاره.
من میخوام به اینجا برسیم. ما چی نیاز داریم برای اینکه بانک مرکزی ما مستقل باشه؟
در قانون بانکداری اسلامی غیر ربوی شهریور 1362 اومده به اصطلاح تصویب هر نوع عقود با هیئت دولته. مثلا ما این مرکزی چی کار است اینجا؟ پس اولا یه جای دیگه خرابه. ما اصلا نمیتونیم شکل معمولیه این به اصطلاح مقوله رو بیاریم. ما تو بانکداری که الان داریم روابط سپرده گذار بر قانون بانکداری با بانک رابطه داین مدیونی نیست، رابطه وکیل موکلیه. دلیلش هم حقوق به اصطلاح حق وکالت که میدیم. وقتی که اینجوری بودش، این دارای مفهوم و کانسپت بدهی نیست. چرا تو ترازنامه بانک ها میبریم اینو در سوی بده بستانکار میذاریم؟ اساسش غلط کردیم، ریختیم به هم دیگه، دست نمیتونیم بزنیم. اون وقت وقتی اختلافی در اینجا به وجود میاد، بدون اینکه از مراجع زی سلا مثل استاندارد گذار، مثل اونی که در جامعه حسابداران رسمی نظر بخوان، بورس و وزارت دارایی با هم در میافتند یا بانک مرکزی با هم در میافتند. ببینید، یکی از مسائل عمده که الان عملا باش برخورداریم، ما 14 میلیارد دلار باید تامین کنیم برای کالاهای اساسی دلار 4200 تومانی تو بودجه است. خونه پرش ما تا الان 9.5 میلیارد دلار تونستیم از فروش نفت کسب کنیم، پس 4.5 میلیارد دلار کم داریم. از کجا باید بیاریم؟ باید بریم دلار نیما بخریم با نرخ نیما و بیاریم بدیم با نرخ 4200 تومان به وارد کنندگان کالای اساس. این یعنی 26000 میلیارد مازاد. فشار به کجا میاد؟ به پایه پولی، افزایش بدهی بانک مرکزی به دولت از طریق انتشار اسکناس بدون پشتوانه. خب زد داغون کرد، کجا این کار استقلال آخه؟ بانک مرکزی باید میتونه بگه نه. کجوم دو کشوری که بانک مرکزی رو رئیسش رو تو خیابون میزنن نمیتونه بگه نه؟
همین رو میخواییم اول بریم یه استقلال بانک مرکزی میزنیم، در واقع همین رو میخواییم که بانک مرکزی آنچه که به صلاح مردم نیست رو به راحتی زیر بارش نره و انجام نده. جناب دکتر بهادرانی، شما فکر میکنید برای استقلال بانک مرکزی از کجا باید شروع کرد؟
من اجازه بدید یه توضیحی خدمت آقای دکتر خسروی بدم که درسته توی قانون بودجه همونطور که فرمودید 14 میلیارد دلار دیدن، ولی بعد دولت اومد تعداد کالاهای اساسی و ضروری رو به تدریج کم کرد. بنابراین اون نگرانی که جناب ولی داره
اشکال ندید افزایش قیمت ها به وجود بیاد.
نه
کم بود افزایش قیمت.
نه ببینید من خدمت شما بگم، حالا اون یه بحث جدایی داره. 4000
جدا نمیشه آخه، نمیشه جدا کنم.
بحث اصلی روی رونده، یعنی اصلا این کار باید صورت بگیره.
4200 تومان شما اگر ببینید به کالا مواد غذایی، تورم مواد غذایی الان بیشتر از سایر کالا هاست. یعنی گرفتاری ما اتفاقا همینجاست که این یارانه ها همونطور که شما فرمودید از کجا باید تامین بشه. ولی خوشبختانه حالا یه بخشیشو که اصلاح کردن این هست که
40% افزایش قیمت
یارو. نه این فقط ببینید با عرض که نمیشه کاهش قیمت به وجود آورد.
نه نه من نگفتم.
بنابراین این که میفهمید که افزایش قیمت داده میشه، این بستگی داره که سیستم توزیعش چگونه باشه، چگونه به دست مردم برسه. که شما استدار دارید 28 میلیارد دلار نتیجه شد که بره به طرف کالاهای مثل موبایل و غیره اینا که الانم توی دادگاه ها مطرح هست.
تخصیص اینا متاسفانه کارآمد نبود. مرکز پژوهش‌های گزارش منتشر کرد گفت همین کالایی که ما داریم ارز دولتی داریم بهش میدیم متاسفانه بیشتر افزایش قیمت داره. یعنی عدل 80
درصد
تورم میشه. اما آنچه که از این بحث مهم هست توی بحث استقلال بانک مرکزی اینه که دولت به راحتی نتونه دست خودش رو دراز بکنه و پول رو از بانک مرکزی به هر نحوی شده حالا برای کسری داره، برای هر کاری به همین راحتی بتونه تاثیرگذار باشه توی بانک مرکزی و بتونه در واقع کارهای پولی خودش رو انجام
بده. آقای دکتر بهادرانی، به محض اینکه کالای 4200 تومانی به اصطلاح با نرخ آزاد فروخته شد، این آفتاب آمد دلیل آفتاب بل. یعنی عدم توانایی بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی. این وقتی خودش نمیتونه خودش اداره کنه یعنی چی استقلال داشته باشه؟
من حالا خدمت شما بگم، غیر از حالا ما چالش هایی رو که بعضی هاشو من عرض کردم، ما یه گیری هم توی کشور داریم که این باید نهادهای حکومتی این سیستم استقلال بانک مرکزی رو به رسمیت بشناسن و یه خطایی هم در سیاست گذاریمون داریم که اینم بایستی ما در نظر بگیریم. شما ببینید نهاد سیستم بانک مرکزی نهاد ناظره، بعد میان مؤسسات مالی اعتباری درست میکنن برخلاف قانون و برخلاف خواسته بانک مرکزی، بعد دولت میاد دخالت میکنه 30000 میلیارد تومان به گفته خودش از بانک مرکزی و سیستم بانکی میگیره، یعنی از جیب مردم برمیداره میده به یه تعدادی خلافکار که اینا اومدن بر اساس اون چیزی که حالا منتشر شده خلاف کردن و پولای مردم رو گرفتن برای اینکه مسئله سیاسی به وجود نیاد. اینا گیرهایی که تو مملکت ما وجود داره و تا زمانی که نهادهای حکومتی هر کدوم به اصطلاح به رسمیت نشناسن و جایگاه خودشون رو تبیین نکنن و از اون طرف هر خطاکاری خودش مسئول کائن به اصطلاح پاسخگویی خودش نباشه، و همینطور دولت در جاهایی که نباید دخالت بکنه. مثلا دولت تو قانون بودجه میاد میگه اینقدر از منابع اعتباری رو با نرخ ارزان قیمت به این بخش ما بیایم وام بدیم. خب این دخالت‌هایی نیست که یک روزه به وجود اومده باشه، همینطوری ادامه داره و هر روز هم بیشتر میشه، هر سال هم بیشتر میشه. خب حالا شما بیاید یه قانون هم بنویسید، بگید که آقا تو اون قانون، حالا منم دیدم این قانون رو، بله به رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رکن بانک مرکزی اختیار زیادی داده، ولی فقط اختیار کافی نیست، این یه فرهنگی میخواد که همه نهادهای حکومتی این فرهنگ رو رعایت بکنن و پاشون از گلیم خودشون درازتر نکنن و اجازه بدن پسندازهای مردم در جای خودش قرار بگیره و بانک مرکزی هم اجازه نظارت بر سیاست مالی و بودجه دولت رو داشته باشه. نیاد بعدن بانک مرکزی رو مجبور بکنه بگه که آقا من اینجا کس دارم پس بنابراین بیا بده. اینجا بانک ها خرابکاری کردن یا مؤسسات مالی اعتباری غیر قانونی عمل کردن، بیا شما از پسنداز مردم بده یا از پول مردم بده.
البته حیف من توضیح ندم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر بهادرانی گرامی. پس به نظر شما اولین قدم اینه که حاکمیت یه تنظیره که باید بانک مرکزی مستقل باشه و ابزارهای لازم رو برای استقلال بانک مرکزی در اختیارش
هم
این قرار
که در حقیقت این نهادهای دیگر حاکمیت هم احترام بگذارن به این استقلال و عمل
پذیرفتن حاکمیت کافی است.
اون پول به بانکای داده شد که در مراجع مالیاتی من چون توی هیئت حل اختلاف هستم به عنوان درآمد شناخته شد و برای اون بانک ها مالیاتایی با ارقام چند سان چندین نزد سانتی متری در نظر گرفت. خب یه جای دیگر هم داغون کرد بس. همه اینا هم
ارتباط داریم با جناب دکتر هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر قوامی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و همچنین مهمانان برنامه سلام و عصر بخیر عرض.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر قوامی، ما داریم در مورد استقلال بانک مرکزی صحبت میکنیم به همراه جناب آقای دکتر هوشنگ خستوی رئیس انجمن حسابرسی ایران و از مؤسسین بانک پارسیان جناب آقای دکتر ابراهیم بهادرانی مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران و عضو سابق شورای عالی بانک‌ها و جناب آقای دکتر ایمان زنگنه کارشناس رسمی امور بانکی و مدرس دانشگاه. تا اینجای مطلب به این صورت بوده که ساختارهای درونی بانک مرکزی و خارج از بانک مرکزی اجازه استقلال به بانک مرکزی رو نمیده. در این طرح جدید بانکداری هم که در مجلس در حال بررسی و ارزیابی هست، درسته که اختیارات و قدرت رئیس کل بانک مرکزی بیشتر دیده شده و فزونی پیدا کرده، اما این هم به معنای استقلال نمیدونن. جناب آقای دکتر بهادرانی معتقد هست که حاکمیت در ابتدا باید قبول بکنه که بانک مرکزی رو مستقل ببینه و در ادامه شاید بتونیم ما استقلال بانک مرکزی رو در یک روند میان مدت و بلند مدت ما شاهد باشیم. دوست داریم نظر حضرت عالی رو به عنوان یک نماینده مجلس در این رابطه شنونده باشیم و به نظر شما برای شروع استقلال بانک مرکزی اولین اقدام چه اقدامی باید باشد؟
ببینید، خب همونطور که اشاره کردید ما بحث استقلال بانک مرکزی سال هاست که مطرح هستش. البته این در کشور ما سال هاست مطرحه، وگرنه در دنیا از بعد از جنگ جهانی اول از سال 1920 در واقع شاید قبل‌تر از اون اصلا بحث استقلال بانک مرکزی مطرح بوده و از شاید که تلاش شده که بانک مرکزی طی ترتیباتی از دولت مستقل بشه. بالاخره هدف گذاری تورم یک چارچوب سیاست پولیه، یک سیاست پولیه که در واقع باید تلاش بشه که در واقع دولت ها کنترل بکنن تورم رو. و اگر هم دقت بکنید مثلا دولت 11 توی 3 سال اول خیلی تلاش کرد تورم رو تقریبا تا اندازه کنترل کرد، منتها چون اینا مشکلات ساختاری توی این نحوه کنترل تورم بود نتونست بلند مدت دوام بیاره و نهایتا نقدینگی که شاید عددش در شروع دولت 11 450 هزار میلیارد تومان بود، الان از شاید که بیش از 5 برابر شده و این رشد نقدینگی حتما با رشد تورم رابطه مثبت داره. دلیل اصلی رشد نقدینگی هم که ملاحظه میکنید در این 40 سال کسری بودجه دولت ها بوده و دولت ها به این دلیل که نتونستن بین دخل و خرجشون یه تنظیم ایجاد بکنن، تمام سیاست ها متاسفانه معطوف به گسترش هزینه ها شده و این هزینه ها هم چون کسری بودجه رو ایجاد کرده، کسری بودجه هم چون دولت بانک مرکزی رو وسیله تامین نیازهاش میدونسته، یه زمانهایی که اصلا مستقیم قرض میکرده از بانک مرکزی، تو این سالها یه مقدار شکل استقراض از بانک مرکزی یعنی مستقیم شده که اونم باز بالاخره داره همون آثار و ماهیت هست. و میخوام عرض بکنم که بالاخره پک دولت ها اگه میخوان رشد اقتصادی رو ایجاد بکنن، بیکاری رو کاهش بدن، تورم رو کاهش بدن، هر شبتی که توزیع درآمدها رو متعادل بکنن، حتما باید سیاست های پولی و مالی کارایی داشته باشن. سیاست های مالی چون کارا نیست، یعنی بالاخره مالیات ها نسبتش به تولید ناخالص داخلی کمتر از 6% هست، لذا دولت هر شاید که به خام فروشی رو آورده و حالا عمدش که نفته، ما بالاخره میکوشیم تو این سالها و میدیم بانک مرکزی هم اینا رو تبدیل میکنه به ریال و متاسفانه بی خیال اینا رو ما توی اقتصاد ملی خرج میکنیم که نتیجهش هم این اتفاقات. لذا اگه بانک مرکزی رو ما از این ناحیه بخوایم بگیم مستقل بشه، نباید وسیله و ابزار دولت ها باشه برای تامین کسری بودجه. حالا ما تو همین بودجهشون کمیسیون برنامه‌بودجه هست و من هر سال لوایحی که خود دولت میاره، یعنی پیشنهادهای خود دولت، اینها بالاخره طی مراحلی بررسی میشه، تعدیل میشه و بالاخره یه تیمای کارشناسی به اصطلاح، چون بدنه کارشناسی دولت قوی دیگه، مجلس که بدنه کارشناسی قوی نداره، هر شاید که اینا رو تنظیم میکنه به مجلس میره، تحصیلات تکلیفی رو در قالب‌های مختلف در تفسیرهای مختلف به بانک‌ها تکلیف میکنه، بانک مرکزی تکلیف میکنه. خب این به اصطلاح سیاست‌های دستوری و تکلیفی، حتما این سیاست‌های دستوری هزینه داره و این هزینه‌ها رو هم نهایتا معلوم از طریق افزایش تورم و نابرابری و بیکاری و کمبود رشد این چیزا پرداخت میکنن. ما عرض بکنم که وقتی بانک مرکزی مستقل شد، اینو احکام دستوری دیگه تو بودجه هست میشه. بالاخره بانک مرکزی که مؤسسه سودآور نیست. الان این سالها متاسفانه نگاه دولت‌ها به این معطوف شده که برن بانک مرکزی مثلا مالیات بگیرن. برن بانک مرکزی
ساده‌ترین راه رو در واقع انتخاب میکنن. دولت‌ها ساده‌ترین راه رو انتخاب میکنن وقتی بانک مرکزی تحت کنترل خودشون هست. بله.
الان هم دولت قبل، هم دولت دهم، هم دولت 11 اصلا اومدن این نرخ ارز که از 3000 تومان شد 3000 تومان، دارایی های خارجی بانک مرکزی بیش از 3 برابر شد، طمع برداشت همین دولت رو که در واقع خودش روی دولتی میدونست که میگفت من بیام ساماندهی کنم امور رو، من از شاید نگاه های متفاوتی از دولت قبل اینن لایه دولت قبل رو با یک کم تغییرات داشت، شد مجلس دوبار مجلس امتناع کرد از رأی دادن تو به انهای مختلف بلاتای کلیل این آوردن تصویب کردم و حدود 75 هزار میلیارد تومان مالیات تورمی ایجاد شده بود و بالاخره این رو آوردن در قالبی بردن برای تصویب بدهی دولت به بانک ها، بردن برای تصویب بدهی دولت مطلب کردن. اینا یه شکلی جدیدی از کسی بجرد که در واقع آثار حتما منفی و مخربی داره و بانک مرکزی رو از اون اهدافش دور میکنه. بانک مرکزی باید سیاست‌های نهایی سیاست پولیش رو که در واقع کنترل تورم هست، همون سیاست‌هایی که من برشمردم، اونا رو دنبال بکنه. حالا این بس دولت بی‌انضباطیش باید هزینه بی‌انضباطیش رو بپردازه و ناکارآمد جلوه کنه، دوره بعد مردم انتخابش نکنن، دولتی رو انتخاب بکنن که کارآمدتره، میره دنبال این که معافیت‌های مالیاتی رو برداره، میره دنبال این که هزینه‌هاش رو کارا کنه، میره دنبال این که کم بکنه. اینا یعنی در واقع بانک مرکزی از سلطه دولت‌ها در این 40 ساله در سلطه دولت‌ها بود، از سلطه دولت‌ها خارج بشه طبیعتاً میتونه وظیفه‌اش انجام بده و حالت دموکراتیک به خودش میگیره. مجلس هم از این جهت می‌خواد در واقع کمک کنه و بانک مرکزی رو خلاص کنه از این سلطه نامیمون و نامبارد.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. آیا دکتر زنگنه، کمتر از 10 دقیقه زمان داریم، بریم به سمت جنبندی و نتیجه گیری. چطور، چه گام هایی رو برداریم که نزدیک بشیم به استقلال بانک مرکزی اونگونه که شایسته است؟ بانک مرکزی ما به وزار